رو در یک افق حکمرانی، در یک افق مدیریتی قرار ندادن.
درست.
تا از اون اول با این حس و حال مدیریتی و رهبری جامعه مباحث رو پیش ببرن.
بله.
و لذا هستش که در وقتی هم که تو این سمت قرار میگیرن ناموفق هستن.
بله.
اما یه عده از افراد شما وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها چرا تو مدیریتشون موفق هستن؟ به خاطر اینکه اساسا از اول وقتی که وارد مسئله سیاست میشن با این دیده حکمرانی وارد میشن، یعنی اساسا توی افق حکمرانی در واقع به مباحث می‌پردازن. لذا ما می‌بینیم که در خود همین انقلاب اسلامی بزرگان زیادی بودن که اندیشه سیاسی رو آشنا و واقف به اندیشه سیاسی بودن، ولی ادیک اندکی هستن بودن که در واقع خودشون رو تو اون افق حکمرانی قرار می‌دادن. از این جهت به نظرم یکی از ویژگی‌های مقام معظم رهبری این هستش که ایشون اصلا از همون ابتدا، یعنی از پیش از انقلاب، سالها پیش از انقلاب، از همون لحظه ای که وارد سیاست میشن، از همون لحظه ایشون در واقع این خودشونو در افق حکمرانی قرار میدادن.
بله.
یعنی از این زاویه به مسائل حکمرانی در واقع میپرداختن. لذا هستش که شما وقتی که میبینید، میبینید وقتی که ایشون رئیس جمهور میشن، گویی که مثلا یه چیز ساده ای در دست ایشون هست، و وقتی هم که وارد مقام ولایت فقیه میشن، ایشون باز یعنی اونجا خیلی براشون راحت بود. من فقط یه شاهد اینو بگم،
بله،
شاهدش هم این استش که ببینید وقتی که اونجا استنکاف میکنن تو مجلس خبرگان از پذیرش این قضیه
مسئولیت
ولایت فقیه، اونجا یه خطابی به مرحوم آیت الله آذری قومی میکنه.
درسته.
به ایشون میگه که خب همین خود شما الان من اگه ولی بشم تو میگه هر که منو میپذیری.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی رهبری این که خودشونو در این که میتوانن ولایت بکنن، در این که میتوانن حکمرانی بکنن هیچ تردیدی نداشتن، بلکه بخواستن از این حجت رو از اونا بگیرن که آیا شما هم حاضری تمکین میکنی.
در این حال یک پیشبینی هم بود دیگه.
بله.
با توجه به اتفاقات که افتاد.
بله.
بله. خیلی ممنون جناب آقای مهدوی زادگان.
ویژگی موفقیت این 32 ساله رهبری آیت الله خامنه‌ای دقیقا به خاطر اینه که از همون ابتدا در افق حکمرانی در واقع حرکت میکرده.
خیلی ممنون جناب آقای ذوالعلم. یکی از بحث‌های مهم بحث توانمندی حضرت آیت الله خامنه‌ای است در عبور از بحران‌های مختلف. ما تو این سه دهه بحر رهبری ایشون مواجه با به هر حال بحران‌های خلاصه مشخصی بودیم. حالا به صورت مشخص اگر بخوایم بگیم، مثلا سال 78 ما اون بحران کوی دانشگاه تهران رو داشتیم، سال 88 بحران به هر حال اظهاراتی که میگفتن در مورد دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، و همینطور بحران تحریم و مسئله هسته‌ای. جناب علی، چه ویژگی‌های منحصر به فردی رو در مقام معظم رهبری میتونید به قول معروف عنوان بکنید برای عبور از این بحران‌ها؟
بله، عرضم به حضورتون که من فکر کنم مهمترین بحثی که در مورد توانمندی مدیریتی و حاکمیتی رهبر معظم انقلاب باید مطرح بشه، نوع مواجهه با طیف‌های مختلف سیاسی و فکری هست که در داخل کشور ما داشتیم و داریم.
بله.
در حال ما مردممون یک مردم خاصی هستیم. ما ایرانیان اساساً مردمی نیستیم که به راحتی زیر بار حرفی بریم یا زیر بار حرف هم دیگه بریم. دیگه‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف، اجتهادهای مختلف داریم. الان دو هفته مونده تا انتخابات ریاست جمهوری. ببینید شما تو این بحث‌های خانوادگی و مردم اینا چقدر بحث میشه، کی میتونه کی نمیتونه. این یک برجستگی ملت ایران هست به اعتقاد من، که البته مکتب اهل بیت هم این برجستگی رو بهش پروبال داده، به خاطر اینکه مکتب اهل بیت یه مکتب عقلانی و فکورانه است و حضرت امام میفرمود که ما هیچ جای مثل ملتمون نداریم. واقعا یک واقعیتیه. اینکه رهبری انقلاب توانستن در طول 32 سال بعد از حضرت امام به نرمی و با حکمت، با عقلانیت، با عدالت، با دوراندیشی و با ملاتفت این جریان رو پیش ببرن بسیار هنر مهمی است. یعنی امروز شما می‌بینید که یک جبهه قوی مقاومت اسلامی در سطح منطقه شکل گرفته که نه تنها ایران تنها نیست در مقابل جبهه استکبار، بلکه چند تا کشور قوی در کنار ایران هستن. بلکه کشور سوریه با اون همه منابع و در واقع موقعیت سوق‌الجیشی و از این قبیل بسیار مهمه، یا یمن بسیار کشور مهمه، خود لبنان، عراق.
بله.
چگونه با چه فرایندی و با چه فناوری حکرانانه ای ولی فقیه ما و رهبر بزرگوار ما توانسته این قدرت رو و این اقتدار رو برای انقلاب اسلام ایجاد بکنیم بسیار مهمه. من فکر کنم ما باید واقعا ساعتها بحث کنیم راجع به این قضیه، نه به جهت اینکه بخوایم از یک شخص تمجید کنیم. اساسا تمجید و چاپلوسی در اسلام اصلا ممنوعه و به هیچ وجه قابل قبول نیست، از جهت ظرفیتی که اسلام در یک فرد ایجاد میکنه.
بله.
یعنی اینکه این مکتب و این اسلام و اون ایمان دینی و اون عقلانیت در واقع عمیق الهی چگونه میتونه یک فرد رو تربیت کنه.
بله.
که در کنار امت خودش با استفاده از کسانی مثل شهید سلیمانی و شهید سلیمانی ها بتونن این کار رو انجام بدن، این بسیار مهمه. اون نکته که منظرم خیلی مهمه که باید بهش تأکید کرد این است که رهبری انقلاب در نگاه دینی ما دو اهرم قدرت و اقتدار داره. یکی خود دین هست، یعنی ایمان دینی مردم، انگیزه های اعتقادی، اون اخلاق پاک و صمیمانه‌ای که در توده مردم وجود داره که اخلاص و صدق و جهاد و همراهی رو ایجاد میکنه.
بله.
و دوم عنصر مردم، یعنی حضور مردم در صحنه، یعنی مردم به علاوه دین اگر این یک ترکیب درستی پیدا بکنه میتونه انقلاب اسلامی ایجاد کنه. بالاخره امام در ایجاد انقلاب تکیهشون به چی بود؟ امام حزب داشت، نیروی مثلا نظامی داشت؟ نه، امام تکیهش به اسلام بود و مردم.
بله.
در طول این 32 سال هم دائما ترجیح بند رهبری همین بوده که ما باید ایمان دینی مردم رو تقویت کنیم، ما باید موانع ایمان دینی رو در جامعه شناسایی کنیم. بحث رهبری انقلاب در مقابله با هجوم فرهنگی، با ناتوی فرهنگی همین بوده که متاسفانه خیلی از دولت‌ها، خیلی از در واقع نهادهای سیاستگزار این رو درک عمیقی ازش نداشتن و غالبا در تحت تاثیر همین جریان‌های جهانی شدن غیر قرار می‌گرفتن. پس یک مسئله دین و ایمان دینی است.
بله.
یک مسئله مردم، حضور مردم، اعتقاد مردم، اعتماد مردم. ببینید مهمترین انتقاد رهبر معظم انقلاب به کسانی که به هر حال فتنه سال 88 ایجاد کردن این بود که شما به اعتماد مردم دارید آسیب وارد می‌کنید. مردمی که آمدن رأی دادن، الان نتیجه رأی روشن شده، شما میگید نه ابطال انتخابات. خب چه منطقی این رو ایجاب میکنه؟ و دفاع عمیق ایشون و صمیمانه ایشون از مردم سالاری.
بله.
تعبیر خودش این بود که ما با صداقت از مردم سالاری دینی حمایت میکنیم. ببینید در این 32 سال گذشته 4 تا در واقع رئیس جمهور ما داشتیم و 8 دولت.
بله.
هر کدوم از این رؤسای جمهور یک در واقع طرز فکر خاصی داشتن، عقاید خاص داشتن، سیاست خاصی داشتن.
بله.
چگونه رهبری توانست همه اینها رو هم حمایت کنه، هم هدایت کنه، هم مدیریت کنه که از اون مسیر کلی مصالح ملی، منافع ملی عدول نکنن و یه جای جلوش رو بگیره. یعنی این رهبر معظم انقلاب یه جای در واقع ترمز ایجاد کرد برای این دولت‌ها که در یک مسیری می‌خواستن پیش برن که قطعاً به نفع کشور ما نبود. و امروز هم در آستانه انتخابات 13 قرار داریم. حالا هر کسی که از این صندوق های رأی در بیاد، خود رهبری بارا گفتن من اصلا نمیگم چه کسی بهش رأی بدید، ولی خود همین حضور مهمه، به خصوص در این حضور بسیار مبارکی که باید مردم پیدا کنن. من عرضم این هست به تک تک شنوندگان عزیزمون که هر کدام از ما میخواییم کمک کنیم به رهبری انقلاب، کمک کنیم به این رهبری ولایی، کمک کنیم به این خط نورانی حضرت امام خمینی که استمرار داشته باشه، حتما یک وظیفه ما شرکت در انتخابات هست، ترغیب دیگران برای شرکت در انتخابات و این که اون شاخصهایی که امام و رهبری دائما روش تأکید کردن در کدام یک از این کاندیداهای محترم که همشون صاحب صلاحیتن در کدام یک بیشتر وجود دارد که بتونه انشالله کشور ما رو همچون گذشته از اون فتنه ها و فراز نشیب ها با اقتدار، با قوت، با عزت، با استقلال و با صلابت پیش ببره انشالله.
بله انشالله. جناب آقای مهدوی زادگان، اگر شما بخواید یه چیزی اضافه بکنید بر همین توانمندی های معظم الله در عبور از بحران هایی که بهش اشاره کردم چی میفرمایید؟
ببینید در باب این توانایی اول تو مقام ثبوتش صحبت بکنیم که ببینید چون ممکنه بحث بشه که اصلا تونسته از این بحران عبور بکنه یا نه، اینو بعد اول اینو بپردازیم و بعد خب اون در باید چگونگی و چه عوامل این عبور بپردازیم. به نظرم این توانایی اثبات توانایی ایشون در حکمرانی زیاد نیازی به اینکه ما بخوایم دلایل بیاریم اینا نیست. همین که ایشون وقتی که ملاحظه میکنیم که 32 سال هست که با صلابت و با قدرت تونستن در یک مهمترین نقطه جهان، پرچالشی ترین نقطه جهان در واقع یک حکومتی رو با یه حکومتی که شاید در درون خودش نگاه بکنی 72 ملت میشه گفت توش هستش، با این صلابت تونستن که این حکومت رو اداره بکنن. خب این به نظر من بهترین دلیل، یعنی خودش دلیل آشکاری هست برای این که ایشون موفق بودن در این حکمرانی خودشون و انشالله امیدواریم که خداوند تبارک تعالی این نعمت بزرگش رو همواره تا ظهور آقای امام زمان بر سر ما مستدام بداره و پایدارشون بداره. خب اما در مورد این حالا که این یه چیز امر مسلمی شد، خصوصا این بازم این نکته رو هم توجه بکنیم که این رئیس جمهورهایی که رؤسای دولت‌ها، فقط هم دولت‌ها نیست، نهادهای دیگه، مجالس و از قسم بخش‌های دیگه، اینا هم آدم های ثابتی هم نبودن، آدم های متفاوتی بودن، سلیقه ها و دیدگاه های
اشاره کردن دیگه، شاعت دولت بودن.
بله تمام اینا رو ایشون تونسته اداره بکنه و نه فقط در سطح داخلی بلکه در یه سطح نظام بین الملل هم ایشون این کار موفق بود. اما این اگه بخوام من یه چند مورد رو اشاره بکنم به عوامل موفقیتشون در تکمیل حالا فرمایشات آقای زوئه، خب مسلما این به نظر من اولین عاملش خب همون مسئله خودسازی ایشون هستش که مقام معظم رهبری به نظرم میرسه که در خودسازی فوق‌العاده کار میکنن، یعنی اصلا هیچ چیزی برای ایشون مقدمتر از این که این تزکیه نفس رو داشته باشن برای ایشون نیستش. یعنی قبل از دست دادن به هر کاری، حتی خدمت به یه ملت، به نظرم برای ایشون مهم این هستش که اول این تزکیه نفس رو داشته باشن. لذا اهتمام بلیغی کاملا پیداست که ایشون در امر خودسازی داشتن و لذا این تقوایی که ایشون به دست آوردن، من یتق الله یجعل له مخرجا، خب این مخرج یعنی این مخرج از همین بحران ها هستش دیگه، این
عبور از بحران ها.
بله این تقوایی که ایشون داره واقعا این عامل عبور از این بحران ها شده. در کنار این به نظر من یکی دیگه از عواملی که میشه بهش اشاره کرد به نظرم مسئله جدی گرفتن حکمرانیه. این خیلی مهم هستش که یک حاکم آیا حکمرانی خودش رو، حکومت خودش رو تا چه اندازه جدی میگیره. وقتی که یک حاکمی حکومت خودش رو جدی میگیره، در اون موقع هستش که روی حکومت خودش فکر میکنه، یعنی مدام داره درباره مسائل حکومتی، این که من باید الان چه اقدامی بکنم، درباره این مسئله چه فکری بکنم، حتی مسائل آینده رو، مسائل پیش رو
برنامه دارن
روی اونا، حتی مثلا باله. فکر میکنه، پیش بینی میکنه، از همون ابتدا مثلا در واقع تحریض میکنه که مثلا چه اقداماتی. پس بنابراین به نظرم یکی از مسائل عوامل موفقیت ایشون همین جدی گرفتن حکومت هستش.
ممنونم. اجازه بفرمایید فرصت کوتاهی از دوستان پخش بگیریم، بعد خدمت شما عزیزان هست. ممنونم. برنامه گفتگوی ویژه رو میشنوید از رادیو گفتگو. همون گونه که متوجه شدید این برنامه اختصاص داره به بررسی و تحلیل ابعاد شخصیتی، دینی و مدیریتی مقام معظم رهبری به مناسبت انتخاب ایشون به مقام رهبری از سوی مجلس خبرگان. خب جناب آقای ذوعلم، یکی از شاهبیت‌های اصلی صحبت‌های مقام معظم رهبری در خصوص تمدن نوین اسلامی هست. اگر بخوایم یه واکاوی داشته باشیم شاخصه‌های به هر حال این تمدن رو در اندیشه مقام معظم رهبری، به چه مؤلفه‌های اصلی خواهیم رسید؟
بله، مطلبی که مطرح کردید خیلی بحث مهمیه، بحث تمدن نوین اسلامی. من فقط به همین اشاره می‌کنم که هم حضرت امام و هم حضرت آقا در اندیشه ورزی برای حکمرانی الهی و معنوی که اشاره کردن به یک گفتمان سازی و ایده پردازی هم دائما پرداختن. یعنی برای یک جامعه این مهمه که در چه سمتی داره حرکت میکنه. ما انقلاب کردیم، بسیار خوب، نظام جمهوری اسلامی مستقر شد، بسیار خوب. ما یک چالش بسیار عمیقی داریم با نظام سلطه غربی، این رو هم داریم مبارزه میکنیم. ولی بعدش چی؟ اون نکته مهم اینه که بعد از این ما باید در امت اسلامی نگاه اسلام ناب رو توسعه بدیم و به یک رقابت تمدنی با تمدن حاکم غرب پردازیم، که پرداختیم البته و در جایی هم پیش رفتیم، ولی در مقابل این تمدن ناکارآمد به بن‌بست رسیده غرب ما می توانیم نسخه بدیل رو ارائه بدیم به برکت اسلام.
بله،
به برکت اسلام و آموزهای دینی. چرا؟ چون ما معتقدیم الاسلام و یعلو ولای اولا علی، اسلام یک مکتب الهی است، یک مکتب وحیانی است، ساخته دست بشر نیست که بگیم دیگه مدت زمانش تمام شد.
بله.
خوشبختانه اون ارزش‌های جهانی انقلاب اسلامی این ظرفیت رو داره که بتونه این تمدن رو ایجاد بکنه و
بله.
اون ارزش‌ها یکیش عدالت که امروز همه جهان از ظلم و بی‌عدالت رنج می‌بره، یکیش آزادیه که امروز جهان از استثمار و استعمار رنج می‌بره.
بله.
برادری هست، امروز از خونریزی و کشمکش های منطقه‌ای و محلی و قومی و بومی و مذهبی جهان رنج میبره. اخلاق هست، معنویت هست، بحث عقلانیت. واقعا اگر که حکمرانی عقلانی بر جهان حاکم بود، ما شاهد مثلا ظهور کسی مثل ترامپ میبودیم که همه تعهدات به هم بزنه، همون چیزی که خودشون روش تأکید داشتن نه قبول نکنن و علی رغم ادعاهایی که دارن برای حقوق بشر و آزادی و دموکراسی و از این قبیل تمام این مفاهیم به سخره بگیرن، قطعا اینجور نمی بود. بنابراین طرح تمدن نوین اسلامی یک چشم‌اندازی است برای هم جامعه ما، هم جهان اسلام و فراتر از اون همه کسانی که دلسوزانه و دغدغه‌مندانه میخوان یک وضع بهتری در تمدن جهانی برقرار بشه.
بله.
خوشبختانه این بحث مطرح شده، اندیشمندانی در جهان اسلام این رو بهش پرداختن، در کشور خودمون مجموعه‌ای دارن روش کار میکنن و امیدواریم که بتونه پتانسیل و توانمندی نخبگانی کشور ما که بسیار عمیق است با یک وحدت و انسجام و همون نگاه جهادی و ولایی این مطلب رو دنبال کنه و به سرانجام مطلوب برسونه انشاءالله.
بله انشاءالله. جناب آقای مهدوی‌زاده، شما به پایان برنامه نزدیک شدیم، اگر حضرت عالی هم تو این زمینه یا حالا بحث دیگه دارید به صورت خلاصه بفرمایید.
من فرصتی نیستش، فقط به یه این نکته میخوام اشاره بکنم. اشتباه یا تصور سوء برداشتی که درباره بحث تمدنی حضرت آقا میشه، اینو یه فقط اینو اشاره بکنم. اونم این استش که خب مقام معظم رهبری بحث تمدن اسلامی رو مطرح کردن، منتها بعضیا یه برداشت غلطی از این فرمایش ایشون دارن و اونم این استش که تصور میکنن که ما باید بریم تمدن اسلامی رو بسازیم. یعنی گویی مثلا اینطوری فکر میکنن که تمدن یه چیز ساختنیه و ما هم باید بریم مثلا مصالحش رو بریم تهیه بکنیم، بعد اینو بیایم معماری کنیم و تمدن در واقع ساخته بشه، در حالی که تمدن اومدنیه، تمدن ساختنی نیست. ما فقط باید کافیه که تو مسیر، تو جهت اراده تمدنی قرار بگیریم، اون تمدن بعد خودش میاد. اینطوری نیستش که تمدن ساخته بشه و اساسا
دیگه آقا یه برنامه‌ریزی میخواد دیگه، سیاست
بله برنامه‌ریزی میخواد، ولی نه هدف این نیستش که ما میخوایم تمدن بسازیم. اراده تمدنی رو داریم، اراده حرکت‌های تمدنی رو پیش می‌بریم.
ابزارش چیه جو؟
حالا ابزارش خب در واقع در همون اراده‌ای که عرض کردم. ببینید تو
این اراده همگانی باشه دیگه.
بله
درسته در عامه مردم.
بله تو از برداشت من از کلام حضرت آقا این استش که ما باید نوعی آماده سازی رو بکنیم، اقداماتی رو باید انجام بدیم که اینها بتونه زمینه شکوفایی تمدن رو پدید بیاره. این اقدامات چیه؟ ببینید یکیش تو فرمایشات آقا مسئله نسل تمدنیه. ما برای تمدن آینده به نسل تمدنی احتیاج داریم. این نسلی که میگم همین جوانان هست که اونا در آینده میخوان در واقع پای این تمدن شکوفایی بدن. برای همین هم هستش که میبینیم مقام معظم رهبری اهتمام بلیغی به ارج نهادن به مقام جوانان داره که مسئله اینا رو جدی بگیریم.
این بیانیه گام دوم در همین راست است
دقیقاً. و عامل دیگه یا مسئله دولت تمدنیه. ما باید یه دولت تمدن ساز رو، یه دولت تمدنی رو تشکیل بدیم. این که مثلا ایشون میفهم بحث دولت جوان انقلابی رو مطرح میکنه، یعنی همون دولتی که ما رو آماده میکنه برای اون پدید اومدن یه تمدن اسلامی. این خلاصه کلامم این هستش که مقصود شکل گیری و شکوفایی تمدن اسلامی این هستش که ما اقدامات آماده سازی رو، زمین سازی رو باید انجام بدیم که وقتی این اقدامات انجام بشه در یه مقطع خاص خودش در واقع تمدن اسلامی نوین هم در واقع شکل میگیره و پدید میاد.
بله انشالله. بسیار متشکرم از جناب آقای خوشحساب المسلمین داوود مهدوی زادگان، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و جناب خوشحساب المسلمین آقای علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، که در برنامه گفتگوی ویژه اراده گفتگو ما رو همراهی کردن. سپاسگزارم از شما، همینطور از شما شنوندگان عزیز که شنونده این برنامه بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران که به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:03 خواهد بود. از همه شما سروران عزیز و ارجمند التماس دعا داریم در این روزی که به مناسبت قیام خونین 15 خرداد بسیاری از هموطنانمون یاد و خاطره این روز رو گرامی می‌دارند. امیدواریم همه ما بتوانیم برپا دارنده نماز باشیم و ادامه این قیام رو بتوانیم با آموزه‌های دینی، تعهد و مسئولیتی که در قبال خون شهدا داریم، بتوانیم این انقلاب رو به دست صاحب اصلیش آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسانیم و امیدواریم آنچه که قرآن به ما دستور داده بتوانیم آن را عملیاتی کنیم و در تلاش روزمره و زندگی خودمون و در کارمون انشاءالله اون رو به کار بگیریم. دعوت میکنم همه شما هموطنان گرامی رو به شنیدن کلام خدا که کتاب فلاح و رستگاری است و شنیدن کلام خدا به انسان نشاط و شادابی و امید و امیدواری خواهد داد. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم